تهران است رادیو گفتگو.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به یکایک که شما شنوندگان عزیز و همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. صبح روز شنبه شما به خیر و شادی. حال و احوالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب و خوش باشید، ایام به کامتون باشه و خداوند بزرگم همیشه یار یاورتون و رفیق راهتون باشه. انشالله همیشه تنتون سالم، لبتون خندون و دلتون شاد 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 باشه. ما هم افتخار داریم که در خدمت شما شنوندگان خوبمون باشیم تا ساعت 14. یه روز خوب دیگر رو آغاز کردیم و امیدواریم که بتونیم از لحظه لحظه امروز به خوبی استفاده کنیم، جوری که وقتی شب شد از نتیجه کارهایی که امروز کردیم لبخند رضایت بر چهرمون بنشینه. درود بر شما که همیشه دارید تلاش میکنید تا هم برای خودتون، هم برای عزیزانتون، هم برای جامعتون جامعه بهتر و روزی زیباتر بسازید. امیدوارم امروز و هر روزتون پر از خبرهای خوب، پر از اتفاقات رضایت بخش باشه. با ما همراه باشید، اینجا رادیو گفتگو حیات خلوت رو بشنوید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی و زمانی برای گفتگو و هماندیشی با دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، فعالان حوزه‌های مختلف علمی و تحقیقاتی و پژوهشی کشور عزیزمون ایران.
از آن دیارم که شهیدانش بزرگند، از دشت هامون دور و خرم شهر و ارمن،
متولد 26 آبان ماه سال 1351 در تهران، دکترای مهندسی برق، گرایش مخابرات، سیستم پردازش سیگنال از دانشگاه صنعتی امیرکبیر. رتبه اول کنکور ورودی دکترای سال 1376 از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رشته مهندسی برق، مخابرات سیستم. تأسیس، مدیریت، برنامه‌ریزی و راهبری باشگاه پایش. مشارکت در تدوین برنامه راهبردی و برنامه‌ریزی کلان فعالیت‌های باشگاه‌های واحدهای دانشگاهی در حوزه فعالیت علمی دانشجویی. مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان، دکتر فربد رزازی.
به نام یکتای بی همتا، بعد از این مقدمه کوتاه در خصوص میهمان گرامی برنامه‌مون که سعی کردیم در این فرصت زمانی کم ایشون رو معرفی کنیم، آغاز میکنیم برنامه امروز رو با سلام و درود خدمت جناب آقای دکتر فربد رزازی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همکاران شما در رادیو گفتگو و برنامه خوب حیات خلوت و همچنین شنوندگان گرامی و فرهیخته این برنامه.
خیلی متشکرم از اینکه قبول زحمت کردید. آقای دکتر، دانشیار دانشکده هوش مصنوعی، نگاهی نو به موضوع علمی بسیار پرمخاطب و جذاب برای جامعه دانشگاهی امروز.
واقعیتش این هست که دانشکده هوش مصنوعی از در واقع رشته های کامپیوتر، برق و مکانیک در حال حاضر تشکیل شده و عملاً اساتیدی که توی حوزه های این زمینه های علمی کار می کردن به صورت موضوعی و به صورت ویژه متمرکز شدن روی کاربردهای هوش مصنوعی. حالا اساتیدی که نزدیکتر بودن به موضوع و در واقع زمینه پژوهشیشون از پیش مرتبط بوده و ارتباط بیشتری داشته، در واقع تو این حوزه یک مزیت نسبی برای توسعه هوش مصنوعی هم خواهند داشت، اگرچه این تغییر نام ها از یک شکلی به یک حالت شکلی شروع میشه، اما به این سمت خواهد رفت که مأموریت علمی یک حوزه دانشی رو و جریان علمی که داره ایجاد میشه رو شکل میده و به سمت محتوایی کردن این موضوع هم گام برداشته میشه. در واقع حوزه هوش مصنوعی فرزند رشته های برق و کامپیوتر و البته توی حوزه های نظیر روباتیک در واقع خیشاوند رشته مکانیک محسوب میشه و عملا این رشته ها در نظریه سازی و جریان سازی علمی اون نقش دارند. لذا دانشکده مکانیک برق و کامپیوتر واحد علوم تحقیقات به سمت تمرکز روی حوزه هوش مصنوعی که از جریان های غالب در واقع آینده علمی جهان و البته انشاءالله کشور هست جهتگیری کرده.
آقای دکتر رزازی، جز رشته های نوپا و جدید هست این رشته؟
بله همینطوره. واقعیتش اینه که حالا سابقه موضوع سابقه شاید 40 ساله باشه، میشه گفت که 40-50 ساله که این عنوان وجود داره، این زمینه وجود داره. در حال حاضر هم از جهت ابزاری و سخت افزاری، هم از جهت فناوری های نرم و در واقع الگوریتم سازی و دسترسی به روش های یادگیری جدید که خب عمدتا هم تقلید هستند از رفتارهای انسانی، رفتارهای یادگیری چه فردی انسان چه اجتماعی انسان، در این مورد یک شکوفایی جدید توی دنیا اتفاق افتاده و به نظر میاد در واقع کشورمون هم تو این حوزه مزیت نسبی جدی داره، با توجه به اینکه این زمینه در حال حاضر بیشتر از اینکه به ابزار وابسته باشه به در واقع افراد، به فکر و به دانش وابسته است. در نتیجه امکان رشد جدی بدون اینکه سرمایه گذاری های سنگین صنعتی انجام بشه مهیاس، اگرچه برای رسیدن به نقطه شکوفایی صنعتیش احتیاج به حمایت جدی ملی توی این حوزه هست. سرمایه های سنگین احتیاج داره برای اینکه تبدیل به صنعت بشه. در سطح توسعه دانش به نظر میاد ما مزیت نسبی تو این حوزه خواهیم داشت، نسبت به رشته‌های دیگه که آزمایشگاه‌های وسیع میخوان این حوزه در واقع به این صورت نیست.
سهل الوصول تره. سابقه کشورمون به چه سالی هست؟
از همون ابتدا توی دانشگاه‌های کشور به دلیل اینکه افراد در واقع توانمندی توی کشور توی این حوزه حضور داشتند، افرادی که در سطح جهانی شناخته شده بودند، چه افرادی که داخل کشور کار می‌کنند چه ایرانیانی که خارج از کشور کار می‌کنند، این زمینه حضور داشته. اما به نظر میاد الان جامعه علمی داخل کشور به این سمت، با توجه به اینکه بازار علمی جهان هم بازار هم پژوهشی هم صنعتی جهان به این سمت در واقع روی کرد داره و به این سمت روی خوش نشون میده، لذا داخل کشور هم به این سمت حرکت
از این مقوله مستثنا نیست و به سمت اون رفته.
سمت حرکت کرد.
آقای دکتر رزازی، مخاطب ما در زندگی روزمره خودش چجوری لمس میکنه موضوع هوش مصنوعی، موضوع مورد علاقه شما در حوزه های علمی رو؟
واقعیتش اینه که مخاطب عمومی ما لمس کرده این موضوع رو. یک زمانی زمینه‌های هوش مصنوعی یک زمینه‌هایی بود توی کاربردهای خاص، توی جاهایی مثل همین حوزه پخش، حوزه صدا و سیما، حوزه نظامی، حوزه‌های خاص صنعتی مورد استفاده قرار می گرفت. ربات ها در کارخانه ها بودن. اما الان انواع ابزارهایی که افراد روی تلفن های همراهشون دارن استفاده می کنن، انواع ابزارهایی که در واقع مرور کردن اینترنت به اون مراجعه می کنن، همه مجهز به هوش مصنوعی هست. و علاوه بر اون لمس این موضوع کاربردهایی هست که پردازش داده های پشت صحنه این کاربردها در واقع سرورهای این داده ها انجام میشه که همه مبتنی بر هوش مصنوعی هست و نتیجه اون استفاده بهتر از در واقع ابزارهای مصنوعی است که ما میسازیم، چه ابزارهای کامپیوتری چه ابزارهای عمومی که توی جامعه استفاده میشه، خودروهایی که ساخته میشه، عرض کنم انواع ابزارهایی که استفاده میشه توی کارخونه ها، اینها همه در واقع پشت صحنه هوش مصنوعی معمولا در اختیار داره. حتی تو حوزه های اجتماعی هم همینطور هست.
مثل
توی حوزه های اجتماعی تحلیل اطلاعات اجتماعی که در شبکه ها جمع‌آوری میشه، در موتورهای جستجو دنبال میشه، اینها معمولا مجهز هستن به هوش مصنوعی که بر اساس اون تصمیم گیری های کلان میتونه اتفاق بیفته. به طور ویژه تو حوزه های جریان سازی علمی که اتفاق میفته، مبنای اینها معمولا خوشه بندی و جمع بندی بر مبنای هوش مصنوعی پژوهش هایی است که توی کشور انجام میشه و بر اساس اونها تصمیم گیری میشه که کشور باید به چه سمتی حرکت بکنه.
صحیح. خب داریم یواش یواش با حوزه بیشتر آشنا میشیم و تجربیات بهتری رو از لسان شما میشنویم. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر فرباد رزازی. یه بخش دیگه از برنامه امروز رو با هم تجربه کنیم، بخش بی‌تعارف.
در بی‌تعارف امروز گفتگو میکنیم با جناب آقای مهندس رضا صدیق، از همکاران و دوستان قدیمی آقای دکتر فرباد رزازی. سلام آقای صدیق، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنونده های عزیزتون، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای مهندس صدیق، با توجه به اینکه شما همکار و دوست قدیمی آقای دکتر رزازی هستید، اگر بخواین از خصایص اخلاقی آقای دکتر برای ما بگید، به کدام ویژگی ها اشاره میکنید؟
خواهش میکنم. عرضم بزرگتون که بله، من تقریبا شاید بودن 40 سال هست که افتخار دوستی و بودن در خدمت آقای دکتر رزازی رو دارم. تقریبا میشه گفت از دوران دبستان، از دبیرستان و بعد هم دانشگاه و ایام کار در واقع خدمت ایشون من بودم. عرضم به حضورتون که ایشون در عین اینکه فرد خیلی باهوشی هستن و با سواد تو حوزه کاری خودشون و مسلط به در واقع زمینه کاری خودشون هستن، در این حال خیلی انسان متواضع و افتاده و خدمت رو عرض شود، در این حال باز هم خیلی آدم قابل اطمینانی هستند. یعنی من در واقع همه جور اطمینانی رو میتونم به ایشون داشته باشم. شاید به لحاظ اخلاقی مهمترین ویژگی های فردی ایشون باشه.
بله.
در این حال شاید یه موضوع دیگه هم که برای شنونده های شما جالب باشه و به نظر من یکی از مهمترین خصایص ایشون هست و شاید دوستان جوانتر ما بتونن این ویژگی رو از ایشون یاد بگیرن، اینه که ایشون ابایی از انجام کار نداره. یعنی موقعی که ما داریم پروژه رو اجرا میکنیم، کاری رو اجرا میکنیم، خب همه قسمت های کار طبعا خیلی شیک نیست. بالاخره با اینکه مثلا فرض بفرمایید حوزه کاریشون هوش مصنوعی هست و اون تیک کارهای شیک هست، ولی نوعاً وقتی یه پروژه اجرا میکنیم به اصطلاح خود ما کار گل هم وجود داره توش و اتفاقا کارهای گل حجمش بیشتره و لازمه موفقیت توی اون پروژه انجام اون کارهای گله. ایشون از انجام این نوع کارها هم هیچ بایی نداره و من استادم، من خیلی آدم توانایی هم، من فقط اون تیک کار انجام دم، این تیک کار کسی دیگه انجام. هر کاری که لازمه انجام بدیم برای موفقیت کار ایشون آماده است و در واقع به انجام میرسونه. این هم به نظرم یه ویژگی خیلی مهمه که دوستان میتونن در لوحه کار خودشون قرار بدن و شاید لازمه موفقیت باشه.
درسته. آقای مهندس صدیق، با توجه به اینکه شما دوست ایشون بودید در طی این سالها، چه مواردی باعث ناراحتی آقای مهندس رزازی در محیط کار میشه؟
واقعیتش اینه که ایشون خیلی کم من ناراحتیشون رو یعنی این که کم دارم میگم، الان که دارم با شما صحبت میکنم و جستجو میکنم تو ذهنم به خاطر نمیارم موردی که در واقع ایشون مثلا براشفته شده باشه ناراحت شده. ایشون خیلی آدم صبوریه و در واقع احیانا اگر دوستان در موردش حالا به هر حال کاری بکنن که به جا نیست و به حقم نیست، من ندیدم که برا شفته بشه و مثلا برخورد خیلی متفاوتی داشته باشه. خیلی انسان صبوریه، و من عرض میکنم، به خاطر نمیارم این چیزی رو که شما میفرمایید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم. من البته این چیزهایی که شما گفتید نیستم، ولی دوست دارم باشم. خیلی متشکرم از لطفی که داشتید.
خواهش میکنم. این اثبات عرایز بنده بود در زمین تواضع. حالا دیگه هر یک کلمه که بگن اثبات رو محکمتر میکنه به نظر.
آقای مهندس صدیق، ممنون از اینکه وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم. منم خیلی خوشحال شدم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر فربد رزازی،
دکترای مهندسی برق، گرایش مخابرات، سیستم پردازش سیگنال از دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
آقای دکتر، شهر هوشمند چگونه شهری است؟
واقعیت شهر هوشمند در زمینه‌های مختلفی باید هوشمند باشه. جلوه‌های عادی اون حوزه‌های عرض کنم حسگرهایی است که بر اساس اونا تصمیم گیری هایی میشه، اکچوئیتورها، یا باید فارسی بگم درسته،
بله،
عملگرهایی است که در واقع بر اساس تصمیم گیری ها فعالیت های هوشمندی رو توی شهر مدیریت میکنند. علاوه بر اونها، یعنی این حوزه ها حوزه اینترنت اشیاء محسوب میشه، اما علاوه بر اون حوزه نظارتی هست، دوربین هایی که توی شهر وجود داره، ارتباطاتی که روی اینترنت وجود داره، تصمیم گیری هایی که بدون جابجایی انسان ها انجام میشه. من در واقع با توجه به این که تمرکز فعالیت های من توی حوزه پردازش تصویر هست، پردازش گفتار هست، پردازش ویدئو هست، این زمینه ها هست و مدل های یادگیری ماشین توی این حوزه هست، من اجازه میخوام که سوال شما رو توی این حوزه بس بدم.
ادامه عرض من همین بود که موضوع ندارم. علمی شما چقدر توی این حوزه تاثیر گذاشت؟
بله، واقعیتش اینه که توی حوزه پردازش تصویر با یه سابقه عرض کردم حدود 40-50 ساله و همینطور پردازش گفتار کمی جوانتر، شاید پردازش ویدئو، اینها شاخه هایی هستند که به دنبال این هستند، سیگنال های تصویری، سیگنال های گفتاری، اطلاعاتی رو که انسان میتونه ادراک بکنه رو ماشین بتونه ادراک بکنه، بتونه مصنوعیش رو تولید کنه، بتونه کیفیتش رو ببره بالا و بتونه کاری بیشتر از اونی که ما فقط از به عنوان ذخیره یا انتقال روی اونها انجام میدیم انجام بده. واقعیتش اینه که به عنوان یک مهندس برق با گرایش مخابرات، خب مخابراتی ها از انتقال این موضوع شروع کردن و از اینکه چجوری کارآمد اینها رو انتقال بدن، یعنی فشرده سازی، یعنی رفع خطا، اینجور موضوعات بوده. ولی کم کم موضوع پردازش اینجور اطلاعات مثل گفتار، تصویر، ویدئو به طور ویژه ادراک انسانی و شناسایی رفتارهایی که توی این سیگنال ها دیده میشه، این یکی از موضوعات جدی شد که مهندسان برق با گرایش مخابرات بهش ورود کردن. از مسیرهای دیگه ای هم مثلا افرادی که تو حوزه هوش مصنوعی با گرایش‌های کامپیوتر کار می‌کردن ورود کردن، از زمین، از منظرهای دیگه ای توی مهندسی پزشکی ورود شد، توی حوزه‌های عرض کنم ریاضی ورود شد. یکی از زمینه‌هایی که به طور جدی توی این ورود کرد حوزه‌هایی بود که مربوط به مهندسی برق بود. چی کار می‌کنیم؟ سعی می‌کنیم که اون کاری رو که انسان به طور عادی انجام میده، که مهمترین مشخصه انسان نسبت به سایر خلایق هست، یعنی در واقع یادگیری از محیط و استنتاج از تجربیاتش، این رو به ماشین منتقل کنیم. حالا زمینه کار من توی این حوزه سیگنال های طبیعی هست. یکی ممکنه روی متن این کار رو بکنه که زیاد هست، یکی روی در واقع رفتارهای یک ربات و حرکت ربات این کار رو بکنه. زمینه کار من توی حوزه شناسایی الگو در سیگنال هایی مثل گفتار رو عرض کنم تصویر هست. توی این حوزه به طور ویژه من همیشه سعی کردم توی فعالیت علمیم یک مسیر و یک محور برای کارم داشته باشم که این محور رو تا چند سال حفظ کنم، از هر زمینه ای پژوهش رو دنبال نکنم تا اینکه به یه باری بشینه. به طور ویژه همین کاری که ما حدود سال 1380 شروع کردیم و حدود 1390 میتونم بگم به بار صنعتی جدی نشست، 10 سال روش کار کردیم که آقای مهندس صدیق خب از محورهای کار بودن و من هم در واقع تو همین پروژه حضور داشتم و کار میکردم. زمینه OCR بود، زمینه قرائت دستخط توسط ماشین. این کار برای
موضوع متن به
تبدیل متن نگارش شده یه دستنویس به در واقع متن کامپیوتری که قابل تحلیل توسط کامپیوتر باشه.
صحیح. بله.
اولین کاربرد موضوع کاربردهای دیتا انتری و در واقع داده آمایی است، ورود اطلاعات به کامپیوتر هست که انجام میشه. این زمینه است که با ثبت نام در واقع جاهای بزرگ مثل آزمون‌های بزرگ شروع شد، به شکل صنعتی به مسئله وارد شدیم. برای اینکه بتونیم اینو صنعتی کار بکنیم، علاوه بر این که خب پروژه‌های دانشگاهی روش تعریف کردیم و سعی کردیم یک در واقع محیط جمعی برای این کار در فضای دانشگاهی براش ایجاد کنیم، توی حوزه صنعتی هم سعی کردیم قیدهای واقعی که جامعه و اون صنعت بهره بردار این رو میپذیره به مسئله به درستی اعمال کنیم، طوری که مسئله رو بشه واقعا اجرایی کرد و یک در واقع موضوع پژوهشی روی کاغذ باقی نمونه. اگه بخوام به شکل روند تاریخی بگم موضوع رو، از خوندن 1000 تا فرم مسئله شروع شد تا اینکه توی سال 1390 به خوندن 80 میلیون فرم سرشماری کشور که معمولاً بزرگترین پروژه حوزه OCR دستنویس دنیاست، توی همه کشورها این یک شاخص محسوب میشه که میشه گفت در واقع یک دستاورد برجسته توی این حوزه محسوب میشه، ختم شد. و ما در واقع توی حوزه نوشتار این کارو کردیم و همین روندو که یک زمینه چند ساله 10 ساله باید توی پژوهش وجود داشته باشه و این روند رو با این مسیر ما ادامه بدیم، من توی حوزه‌های دیگه‌ای بعد سال 90 ادامه دادم که حالا هر وقت شما صلاح دونستین من میتونم درباره اونها صحبت کنم.
حتما صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر رزازی، آیا ما در کشورمون شهری با عنوان یا با نام شهر هوشمند داریم؟
عرض کنم شهر هوشمند شهری خارج از شهرهای موجود که نیست. باید همین شهرهایی رو که داریم سطح هوشمندیشون رو بالا ببریم.
خب همین مقوله‌ای که فرمایش کردید، میتونیم به شهری در کشور خودمون بگیم با این قابلیت‌ها شهر هوشمند؟
من فکر میکنم همه شهرهای ما، همین تهرانی که توش حضور داریم، تا یه حد قابل قبولی به این سمت رفتن، ولی از ایدئال موضوع خب خیلی فاصله داریم و واقعیتش اینه که اینطور نیست که شهر ما، اگرچه به انواع سنسورها، به انواع دوربین‌ها، به انواع ابزارهای تحلیلی، به عرض کنم به مسیریاب ها، به مدل های مختلفی که به در واقع زندگی عمومی مردم کمک میکنه مجهز شده،
ولی تا ایدئال هنوز فاصله.
بله، تا ایدئال فاصله.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر فربد رزازی.
دکترای مهندسی برق، گرایش مخابرات، سیستم پردازش سیگنال از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مدیر عامل شرکت دانش بنیان، تأسیس، مدیریت، برنامه ریزی و راهبری باشگاه پایش، مشارکت در تدوین برنامه راهبردی و برنامه ریزی کلان فعالیت‌های باشگاه‌های واحدهای دانشگاهی در حوزه فعالیت علمی دانشجویی، رتبه اول کنکور ورودی دکترای سال 1376 از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رشته مهندسی برق، مخابرات سیستم، دکتر فربد رزازی.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.